ساعت 20 در ایران صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. دونالد ترامپ بار دیگر از اعتراض‌های مردم ایران حمایت کرد. بنابر گزارش‌ها تجمع بستگان شماری از بازداشتگان اخیر در برابر زندان اوین ادامه دارد. وزیر ارتباطات ایران برخلاف وعده قبلی خود برای رفع فیلتر از تلگرام شرط گذاشت. سلام شنوندگان رادیو فردا، خوش آمدید به این بخش خبری. من وحید پوراستاد هستم. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز چهارشنبه بار دیگر با تمجید از اعتراض‌های اخیر در ایران بر حمایت ایالات متحده از ایرانیان تاکید کرد. آقای ترامپ در پیامی توییتری نوشت: احترام فراوان برای مردم ایران که در حال بازپس گرفتن حکومتشان از دست فاسدان هستند. او همچنین خطاب مردم ایران نوشت: در زمان مناسب شاهد حمایتی بزرگ از جانب ایالات متحده خواهید بود. در طول یک هفته گذشته که اعتراضات در ایران آغاز شده است، آقای ترامپ کمابیش هر روز در پیامی توییتری حمایت خود را از این اعتراضات اعلام کرده و از معترضان به خاطر مقابله با آنچه حکومت بی‌رحم و فاسد خوانده ستایش کرده است. مقام‌های ایران هنوز واکنشی به تازه‌ترین اظهارات دونالد ترامپ ابراز نکردند، اما در روزهای گذشته سخنان او را مداخله جویانه و ریاکارانه خوانده بودند. در حالی که بنابر گزارش‌ها بستگان شماری از بازداشتگان اعتراض‌های اخیر در برابر زندان اوین تجمع کرده‌اند، دادستان تهران روز چهارشنبه با شماری از بازداشتی‌ها در زندان اوین دیدار کرد. بنابر آمار متفاوتی که از سوی مقام‌های جمهوری اسلامی بیان شده است، در جریان اعتراض‌های یک هفته اخیر در ایران بیش از 1000 تن بازداشت و زندانی شدند. به گزارش وبسایت دادسرای تهران، عباس جعفری دولت آبادی دادستان تهران خواستار تسلیط در انجام تحقیقات مقدماتی شده است. ساعتی پیشتر محمد علی جعفری فرمانده کل سپاه پاسداران گفته بود اکثر کسانی که از جمعه به بعد بازداشت شدند به گفته او آموزش دیدی ضد انقلاب و منافقین بودند و به شدت با آنان برخورد خواهد شد. از سوی دیگر خبرگزاری تسلیم به نقل از رئیس دادگستری بروجرد از بازداشت یک تبعی اروپایی در جریان اعتراض‌ها در این شهر خبر داده است. محمد جواد آذری جهرومی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ایران دو روز پس از آنکه گفته بود مسدود شدن شبکه‌های اجتماعی موقتی اعلام کرد، ادامه فعالیت تلگرام در ایران منوط به حذف موارد تروریستی است. آقای جهرومی روز چهارشنبه در حاشیه هیئت دولت با اشاره به اینکه فعالیت شبکه‌های اجتماعی در مناطقی که آرامش بازگشته است از سر گرفته خواهد شد گفت: با مدیر تلگرام نیز مکاتبه کردیم که ادامه فعالیت تلگرام در ایران منوط به حذف موارد تروریستی است. آقای جهرومی اشاره‌ای به موارد تروریستی نکرده است. پاول دوروف مؤسس و مدیر تلگرام هنوز واکنشی به این خبر ابراز نکرده، اما در واکنش به پیام قبلی وزیر ارتباطات ایران گفته بود این شبکه درباره تبلیغ خشونت حساس است، اما درخواست مقام‌های ایران برای مسدود کردن کانال‌های مربوط به تظاهرات مسالمت‌آمیز را نمی‌پذیرد. اختلال در دسترسی کاربران به اینترنت و فیلتر کردن وبسایت‌ها و پیام رسان‌ها در ایران با انتقادهای بین‌المللی روبرو شده و از جمله گزارشگران بدون مرز، سازمان مدافع آزادی بیان و رسانه‌ها محدودیت اینترنتی اخیر در ایران را سرکوب آزادی اطلاع رسانی و حق دانستن مردم خوانده است. آیت الله ناصر مکارم شیرازی مرجع تقلید ساکن قم روز چهارشنبه شبکه‌های مجازی را خطری برای انقلاب، نظام و امنیت جامعه خواند و به مقام‌های جمهوری اسلامی گفت نگویید موقتاً قطع کردیم و دوباره برمیگردیم.
به رادیو فردا گوش می‌کنید.
اما از روز پنجشنبه گذشته با شروع اعتراض‌ها به گرانی‌ها و وضعیت اقتصادی در مشهد، خیلی زود این اعتراض‌ها با رویکردی سیاسی و بسیار انتقادی‌تر نسبت به رهبران جمهوری اسلامی به تعداد بسیاری از شهرهای ایران کشیده شد. در یکی دو روز اول این شعارها بیشتر اقتصادی و در مواردی علیه دولت حسن روحانی بود، اما از روز دوم به بعد با گسترش اعتراض‌ها به شهرهای کوچک و بزرگ ایران، شعارها و اعتراض‌های مردم سمت و سوی تندتر پیدا کرد و به حاکمیت جمهوری اسلامی و رأس آن آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی رسید. درباره این شعارها و دیگر شعارهای معترضین در روزهای گذشته در ادامه این برنامه نگاهی تحلیلی خواهیم داشت با آنچه که در خیابانهای شهرهای مختلف رخ داده، همراه با دو تحلیلگر مسائل ایران در آمریکا، مجید محمدی جامعه شناس و تحلیلگر مسائل سیاسی، و در پاریس محمد علی توفیقی تحلیلگر سیاسی رو همراه هستیم. خوش آمد میگم به هر دو آقایان. از آقای توفیقی شروع میکنم. آقای توفیقی، در روزهای اول همچنان که در ابتدای همین بخش شعارها رو ما پخش کردیم، میشنیدیم که شعارها بیشتر اقتصادی بود و شعارهایی هم علیه خود آقای روحانی بود، اما در روزهای بعد این شعارهای اقتصادی یا کم شنیدیم یا اصلا شنیده نشد که در اعتراضها و تجمعات گفته بشه. شما فکر میکنید چه اتفاقی افتاد که در مسیر خواسته ها و شعارهای مردم تغییر ایجاد شد و بیشتر خود رهبر جمهوری اسلامی محور اعتراضها قرار گرفت؟
ببینید، من تصور میکنم که ما با یک جهش یا اصطلاحاً موتاسیون در اعتراض‌ها مواجه هستیم. من میخوام این رو به این گونه تفسیر بکنم که ببینید یک گونه جدیدی از معترضین به وجود اومده که مشخصه های اون دیگه با اون اعتراضاتی که در سالهای گذشته وجود داشته همخوانی و مطابقت نداره. یعنی ویژگی هایی که این نسل جدید از معترض دارن دیگه با تحلیل های گذشته قابل بررسی نیست. یکی از مهمترین ویژگی های این نسل جدید و این گونه جدید از اعتراض ها خشم و هیجان هستش. ما از همون روز اول میبینیم که معترضین خشن هستند و به صورت جدی برخورد میکنند، در حالی که در اعتراض هایی که ما تا به امروز با اون مواجه بودیم بیشتر بعد از سرکوب بود که خشم مردم بروز میکرد.
آقای توفیقی، یعنی نگاه شما اینه که در طرف مقابل اعتراضها هیچ گونه خشونتی صورت نگیره و از ابتدا این معترضین بودن که دست به خشونت زدن؟
ببینید، اون چیزی که ما داریم میبینیم و در ویدیوها مشخصه، بخش عمده ای از این خشم ابتدا به ساکن به نظر من داره بروز میکنه. یعنی در یکی دو روز اول هم که مخصوصا دامنه محدودتری داشت، ما میدیدیم که ابتدا به ساکن مکانهای مورد حمله قرار گرفته، به آتش کشیده میشه که به نوعی سمبولهای حاکمیت بودن. مثلا وقتی که به مسجد حمله میشه، این یک نوع همانند پندار کردن با حاکمیت هستش. وقتی که حوزه علمی مورد حمله قرار میگیره، به دلیل اون خشمی هستش که مردم در طول سالیان از محصولات حوزه های علمی در واقع در خودشون احساس میکنن. و من تصور میکنم که به دلیل وضعیتی که در 40 سال گذشته ما داشتیم، با یک گونه و نسل جدیدی مواجه هستیم که اینها بسیار خشمگین هستند، از خط قرمزها به راحتی عبور میکنند. شما تا به حال ندیدید که یک بانوی با این شجاعت در جمع نیروهای امنیتی رو در رو و چشم در چشم اونها مرگ بر خامنه‌ای بگه، و یا از همه اینها مهمتر حمله به پاسگاه‌های نیروی انتظامی هستش که جز در سالهای اتفاقات سالهای 60 ما مشابه اون رو نداریم، یا در وقایع کردستان، و این خودش میتونه از یک نوع تمایل برای هماورطلبی، تقابل و حتی مسلح شدن خبر بده. به نظر من آنچه که ما امروز شاهدش هستیم و متفاوت از گذشته هست، به دلیل ظهور و بروز گونه و نسل جدیدی از معترضین هستش.
متشکرم آقای توفیقی. درباره ریشه این خشم هم اگر فرصت بشه در همین برنامه صحبت خواهیم کرد. آقای محمدی، خوش آمدید به برنامه ما. دیدگاه آقای توفیقی رو در این باره شنیدید، شما چه فکر میکنید؟
متاسفانه آقای توفیقی در چارچوب ادبیات غالب اصلاح طلبان در روزهای اخیر دارن صحبت میکنن، این که مجموعه معترضان رو خشن معرفی می کنند به نظر من تعبیر درستی نیست. معترضان در این دوره بیشتر رویکرد تهاجمی دارند نه دفاعی. همین مثالی که ایشون زدن در مورد اون خانومی که در برابر نیروهای انتظامی میان و در برابر اونها از اونها فرار نمی کنه، به سمت اونها میره ولی حرفش رو میزنه، این رو من اسمش رو خشونت نمیذارم، اسمش رو بیان نظرات با رویکرد تهاجمی میذارم. خشونت ها معمولا ببینید در ایران در طی 14 گذشته همواره انحصار خشونت در دست حکومت بوده، حکومت بوده که مردم رو تحریک میکرده، حکومت بوده که نیروهای بسیجی و چماقداد خودش رو به عرصه میآورده، مردم رو ارعاب میکرده. در این شبهای اخیر هم ویدیوهای مختلفی نشون میدن که حکومت چماقدارها و بسیجیهای خودش رو آورده در صحنه خیابان با پوتین پا به زمین میکوبند برای اینکه مردم رو تحت ارعاب قرار بدن. در شهرهای مختلف تیراندازی ها، عمدتا تیراندازی مقامات امنیتی و انتظامی، و امروز هم که آقای جعفری با صراحت گفتند که در 3 استان سپاه هم دخالت کرده. وقتی سپاه دخالت میکنه معنیش این هست که سپاه هست که داره اینجا مردم رو سرکوب میکنه. اصولا برخوردی که حکومت داشته برخورد کاملا، یعنی یه الگوی کاملا مشخصی رو جمهوری اسلامی از ابتدا داشته و در چارچوب همین الگوها داره عمل میکنه. متاسفانه اصلاح طلبان از جمله آقای توفیقی در این برنامه دارن از همون ادبیاتی استفاده میکنن که ادبیات نظام سرکوب هست، استفاده از کلماتی مثل خشونت تظاهر کننده ها، اختشاش، آشوب، سوء استفاده، تحریک شده، دست خارجی، دسیسه، تجزیه. اینا ادبیاتی بوده که در سخنان اکثر اصلاح طلبان و بالاخص در بیانیه مجمع روحانیون مبارز به چشم میخوره. اینا ادبیات در ایران مشخص هست، کسانی که از این ادبیات استفاده میکنن دارن سرکوب رو تجویز میکنن. متاسفانه به نظر من این موضوع امروز کاملا رسمیت پیدا کرده، بالاخص در هفته گذشته یکی از دستاوردهای مهم این حرکت اعتراضی در 6 روز گذشته بوده، کاملا نشون میده که اصلاح طلبان امروز به بخشی از دستگاه تبلیغاتی نظام سرکوب تبدیل شدند و مردمی رو که هیچ زبانی برای بیان نظراتشون ندارند مردم رو خشن معرفی میکنن، در حالی که هر روز شما وقتی صبح از خونتون در ایران بیرون بیاید مواجه هستید با یک نظام ارعابگر، نظام سرکوبگر، بسیجی، لباس شخصی، لایه‌های مختلفی از نیروهای امنیتی و نظامی مدام با زندگی شخصی شما کار دارن، مدام شما رو آزار میدن، مدام شما رو بازداشت میکنن، با همسرتون هستید شما رو بازداشت میکنن، میبرن از شما سند عقدنامه میخوان.
آقای محمدی اجازه بدید پس پاسخ آقای توفیقی رو هم بشنوید. البته من تمایلم بیشتر روی هول و هوش شعارهای این چند روزه بمونیم، اما آقای توفیقی دیدگاه شما رو هم بدونیم. آقای محمدی معتقدن که ریشه خشونت ها خود دولت هستش تا مردم.
ببینید من اولا سلام عرض میکنم خدمت آقای محمدی و دیدگاه ایشون رو در مورد خودم، یعنی قضاوتی که ایشون در مورد بنده رو دارن رو قبول ندارم. یعنی من البته مطلبی هم نوشتم در سایت رادیو فردا هستش، اون چه که در مورد خشم گفتم، من از واژه معترضین خشونت طلب استفاده نکردن. ایشون متاسفانه فکر میکنم با یک قضاوتی در بحث وارد شدن که در حال تعمیم دادن اون قضاوت به من هم هستن. من گفتم که معترضین از یک خشم برخوردار هستن. خشم یک احساس درونی است که الزاماً به صورت خشونت بروز نخواهد کرد. در کشورهای غربی هم شما میبینید خیلی وقتها مردم